لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، لا سيما خاتمهم وأفضلهم حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على اعدائهم اجمعین. بارزوی سعادت و خوشبختی برای همه شما عزیزان بیننده و شنونده. امیدوارم که این برنامه نیز مورد توجه و استفاده شما قرار بگیرد. همان گونه که استحضار دارید، وظایف پدر و مادر رو نسبت به فرزندانشون مورد بحث قرار میدهیم و در این جلسه راجع به آموزش آداب و اخلاق اجتماعی به فرزندان نکات را با استفاده از روایات و فرمایشات پیشوایان دینیمون در محضر شما تقدیم میکنم. همان گونه که همه ما میدانیم که انسان یک موجود اجتماعی هست و فرزندان و نسل آینده ما نیز برای اینکه بتوانند برخوردهای اجتماعی درستی با همدیگر داشته باشن و یک جامعه سالم به دور از هر گونه نزاع، کشمکش، دعوا و گرفتاری‌های دیگر را پشت سر بگذارن، خوب است که اونها را از همان دوران کودکی با برخی از آداب و سنت‌ها و قوانین اجتماعی آشنا بسازیم، تا اینکه موقعی که وارد اجتماع می شوند با مشکل بر نخورن. نکات در این زمینه مطرح شد، نکات دیگری رو هم تقدیم می کنم. یکی از چیزهایی که خوب است اونها رو به صورت تأکید برای فرزندانمون یادآوری بکنیم، در بحث زبان و اینکه با دیگران چگونه سخن بگوییم، در برابر گرفتاری ها و مشکلات دیگران چگونه برخورد داشته باشیم، نکات ارزشمندی مطرح هست. از جمله لقمان حکیم به فرزندش بیان می فرماید: یا بنی لا تشمت فی الموت، فرزندم مرگ رو شماتت نکن، ولا تسخر بالمبتلا، و اگر شخصی که گرفتار شده با او برخورد داشتی او را مورد مسخره قرار نده، ولا تمنع بالمعروف، و از کارهای خیر خودداری نکن. اینها نکات بسیار زیبا و ارزشمند است که حتی انسان در مقابل افرادی که گرفتار هستند، در مقابل افرادی که با گرفتاری ها و دشواری های روبرو شده اند، انسان با اونها نیز محترمانه برخورد داشته باشند و اونها را مورد مسخره و استهزا قرار ندهند. نکته دیگر در این باره که بحث برمیگردد دوباره به نحوه گفتار با دیگران، مراعات کردن در برخی از تعارف ها و برخی از آداب است که برخی از افراد به صورت غیر واقعی و به صورت جعلی کاملا ادا میکنن. مثلا چیزی را که خودشون نمیخواهند و واقعا هم کار را نمیخواهند در حق دیگری انجام بدهند، به زبان جاری میکنند، به صورت تعارف بیان میکنند، در حالی که واقعیت در برابر این گفتهایشان وجود نداره و اگر کسی بخواهد به این تعارف ها عمل بکند، این شخص گوینده به اون رضایت نمیدهند. که متاسفانه در برخی از جوامع، برخی از افراد تعارف هایی را به زبان جاری میکنند، حرف هایی میزنند که هرگز در دلشون یک ذره رضایت به این گفته های خودشون ندارن. مثلا وقتی در برخورد هایی که با هم دیگر دارن، خب تعارف میکنن که بیاین منزل، بیاین از این غذا میل بفرمایید و خیلی از کارهای دیگر، در حالی که کوچکترین میل و رضایت به این گفته ها و کارها ندارد. که در این زمینه نیز ما دستور داریم که این کار را انجام ندهیم. کما این که در موردی امام صادق علیه السلام نقل هست که می‌فرماید: اتاه مولا فسلم علیه و معه اسماعیل. شخصی از یاران امام صادق علیه السلام خدمت امام مشرف شد، بر حضرت سلام کرد، در کنار حضرت اسماعیل فرزند امام صادق علیه السلام نیز حضور داشت. و این شخصی که وارد شده بود بعد از سلام احوال پرسی خدمت امام صادق علیه السلام نشست، وقت خواست بیرون برود، امام صادق علیه السلام هم همراه او بیرون رفت و این شخص همراه امام صادق علیه السلام تا نزدیکی خانه امام صادق حضرت را همراهی کرد. در زمانی که امام صادق علیه السلام در منزل در دروازه منزل خودش نزدیک شد، خداحافظی کردن، از همدیگر جدا شدن. جناب اسماعیل فرزند امام وقتی این صحنه را از پدر بزرگوارش میبیند، سوال میکند که یا ابا الا کنت عرست علیه الدخول، چرا تعارف نکرده که وارد خانه بشود، با ما بیاین وارد منزل. حضرت میفرماید لم یکن من شأنی ادخاله، من در وضعیتی نبودم که او را برای وارد شدن در خانه تعارف کنم. حالا در چی شرایط حضرت قرار داشته است؟ آمادگی وجود نداشته است، فرصتی نبوده است. به هر صورت حضرت میفرماید من در وضعیتی نبودم که او را تعارف کنم برای اینکه با ما به خانه ما بیاید. قال فهو ولم یکن یدخل، اسماعیل به پدرش عرض میکند که خب اونم نمی آمد، اگر تعارفم میکردی باز هم نمی آمد، اما چرا تعارف نکردی که بیاید؟ امام صادق علیه السلام اینجا اون نکته ای را که مد نظر ما هست بیان میفرماید که یا بنیه اینی اکرهو ایکتوبنی الله ارازا، من کراهت دارم از این که خداوند متعال مرا با یک عیب و یک نقصی بنویسن. و گویا حضرت این رو بر خودش یک عیب و نقص میدانست است که یک کار را که آمادگی ندارد و یا به یک کاری که خودش رضایت ندارد کسی دیگر را به اون تعارف کند. خود این نکته برای ما بسیار حائز اهمیت است که به فرزندانمون آموزش بدیم که از تعارف‌های بیجا و از سخنان بیجا و این گونه ایجاد توقع در دیگران که خودش علاقه و رضایت قلبی ندارد بر حذر باشند و این گونه کارها را در زندگی انجام ندهند. خب این نکته است که امروز برخی از جوامع به خوبی این رو به عنوان یک عیب و نقص بر ما میگیرن که اون چیزی که به زبان جاری میکنید با اون چیزی که در دل داره دو چیز هست و واقعیتش هم بعضی از تعارف ها بیانگر یک نوع دورویی انسان هست که خوب است انسان از این عادت دور باشد و این گونه عادت ها را در خودش به وجود نیاورد. نکته دیگر در برخورد های اجتماعی که خوب است خیلی به اون توجه زیاد داشته باشیم، پذیرش عذر و معذرت هایی است که ممکن است افراد در زندگی دچار بشوند. زندگی پر از گرفتاری، پر از مشکلات، پر از نقص هست و هر انسانی وقتی با همدیگر در تعامل و نشست و برخاست هست، با هم همکار هستند، کوتاهی های از هر کدام برای طرف دیگر سر میزند و اینجاست که ممکن است اون شخصی که کوتاهی انجام داده است از طرف دیگر عذرخواهی کند و وظیفه اون شخص دیگر این است که هرچند این کوتاهی و عیب و نقص خیلی بزرگ هم باشد این عذر را بپذیرد و لج نکند و در این قسمت دوباره کینه و کدورت رو در دل نگه ندارد. امام علی علیه السلام به فرزندش امام حسن مجتبی علیه السلام می‌فرماید وقبل عذر من اعتذر الیک، فرزندم کسی که پیش تو عذر می آورد و معذرت خواهی می کند عذر او را بپذیر. وقبل العفو من الناس، و همچنین گذشت از مردم را بپذیر. و این عادت بسیار بزرگی هست. علی ابن جعفر از برادر بزرگوار خود امام کاظم علیه السلام این گونه روایت کرده است که اخذ ابی بیدی ثم قال، امام کاظم فرماید که پدرم امام صادق دست مرا گرفت و فرمود یا بنیه، فرزندم، ابی محمد ابن علی اخذ بیدی. امام صادق هم دوباره فرموده است که دست مرا پدرم امام باخر به دست خودش گرفت، همان گونه که من دست تو را به دست گرفتم. و بعد امام باخر می فرماید که پدر من علی ابن الحسین هم دست مرا همین گونه به دست خودش گرفت و این سفارش ها را به فرزندش انجام داده است. یکی از اون جمله ها این است که و این شتمک رجلون ان یمینک ثم تحول الی یسارک و اعتذر الک فقبل منه، معنای این حرف این است که اگر یک کسی از طرف راست به شما دشنام داد و به شما فحاشی کرد، سپس به سمت چپ برود و از تو عذرخواهی بکند، با همین سرعت باید عذرش را بپذیری و قبول کنی این معذرت خواهی را. تا این حد انسان باید در برخوردهای اجتماعی و روابط با دیگران دقیق باشد که اجازه ندهد کوچکترین کدورت و نزاع و اختلاف در بین دو شخص مؤمن به وجود بیاید. البته ممکن است کوتاهی‌های از یک طرف سر بزند و بلا فاصله او متوجه اشکال و ایراد خودش بشود و از طرف دیگر عذرخواهی بکند، اون شخص باید این عذرخواهی را بپذیرد. خب در این زمینه ما روایات مختلف داریم که حتی اگر اون عیب و مشکل خیلی مشکل جدی و بزرگ هم باشد، باز هم ما وظیفه داریم که گذشت داشته باشیم، معذرت خواهی ها را بپذیریم. نکته دیگر در برقراری ارتباط درست با دیگران، حفظ اسرار دیگران هست. بالاخره ما وقتی با هم دیگر رفیق میشویم، دوست میشویم، سخنان و رازها و حرفهای بین هم دیگر رد و بدل میشود و در این میان بسیار بجا و شایسته است که انسان اسرار دوستان و رفقای خودش را به عنوان یک شخص امین پیش خودش نگه دارد و اجازه ندهد که این رازی که با او گفته شده است با دیگران مطرح بکند. خب این نکته مهم است که اگر این اسرار و پنهانی هایی که هر کسی ممکنه با کسی دیگری داشته باشد محفوظ باشد، خب این اعتماد همچنان پا بر جا و محفوظ باقی میماند. و در این زمینه روایات زیادی باز وارد شده است که ما را موظف میسازد به حفظ اسرار. خب اینها نکته های مهمی هست، اما اون چیزی که مد نظر ما هست این است که بزرگان مثل پدر و مادر همین نکته ها را به فرزندانشون آموزش بدهند، کما این که روایاتی که ما در این زمینه داریم، پیشوایان دینی ما همین نکات را به فرزندانشون آموزش دادن. کما این که در مورد امام علی علیه السلام این روایت نقل شده است که به امام حسن میفرماید ولا تضع سره و این اضاع سرک، هرگز سر اون شخص رو افشا نکن، برملا نکن، هرچند او خیانت کرده باشد، او اسرار تو را برای کسان دیگر بیان کرده باشد، اما وظیفه شما این است که اسرار او را همچنان حفظ بکنید. دوباره فرمایش دیگر از امام علی علیه السلام نسبت به امام حسین علیه السلام هست که میفرماید و من حتی که حجاب و غیره این کشفت اورات و بیته، کسی که اسرار دیگران را فاش کند و پرده آبرو و شخصیت دیگری را پاره کند، عیبهای خانواده خودش هویدا می شود، آشکار می شود و این یک اثر وضعی فاش کردن اسرار دیگران هست که وقتی سر دیگران را فاش کنی قطعا سر تو، اسرار تو هم افشا خواهد شد. و نکته دیگر در روابط اجتماعی، پرهیز از هر گونه ظلم و ستم به دیگران هست که انسان وقتی شخصیت دیگران را، حرمت دیگران را، آبروی دیگران را، مال دیگران را مورد ضایع سازی قرار میدهد، خود این مسئله باعث ظلم و باعث ستم بر دیگران میشود که خود همین مسئله در روابط انسانها تأثیری منفی میگذارد و دیگر اون رابطه صمیمی که باید برگزار بشود برقرار نخواهد شد. لذاست که پدران و مادران هم در روابط خودشون با دیگران این نکته را باید مد نظر قرار بدن، چون فرزندان ما به ما نگاه میکنن که ببینن پدران و مادران نسبت به دیگران از حقوقی که هم بر هم دیگر دارن چگونه محافظت میکنن، آیا شخصیت، آبرو، مال و آبروی دیگران رو مورد تعرض و تعدی قرار میدهن یا نمیدن. اگر روابط خوب پدران و مادران با دیگران روابط خوبی باشد، قطعا در فرزندان نیز همین تأثیر خواهد گذاشت. در همین زمینه ابو حمزه سمالی از امام باقر علیه السلام روایت را نقل میکند که وقتی پدرم در حال احتضار بود، مرا به سینه خودش چسبان و فرمود یا بنی اوصی که به ما اوصان بهی ابی حین حضرته الوفات، امام سجاد علیه السلام فرزندش این گونه وصیت میکند که به تو چیزی را سفارش میکنم که پدرم امام حسین علیه السلام در هنگام شهادت مرا به اون سفارش کرد و به ما ذکر ان اباه و اوصاه به، و بعد خود امام حسین هم همین نکته از پدر بزرگوارش امیرالمومنین سفارش دریافت کرده است و اون نکته این است که یا بنیه ایاک و ظلم من لا یجد علیک ناصرا الا الله، بپرهیز از ظلم بر کسی که هیچ کمک کار جز خدا ندارد. از یک چنین افرادی که دستش از همه جا کوتاه است و فقط ارتباطش با خداوند هست و هیچ پشتیبان و یاور هم جز خدا ندارد، از ظلم بر چنین کسی برحذر باش، به خاطر اینکه این مظلوم آهش میتواند تأثیری فراوانی داشته باشد و خود این ظلم نکردن بر هر کسی یک امر شایسته‌ای هست، مخصوصا از ظلم بر کسانی که خیلی ضعیف هستند و پشتیبان جز خدای متعال ندارد. یا بنیه الفقر خیر من ان تظلم و تدغا، از این که انسان فقیر باشد بیچاره باشد این خیلی بهتر است از این که انسان ستمکار باشد طغیانگر باشد دست تعدی و تجاوز به سمت دیگران دراز کند. خب اینها نکاتی بود که در این جلسه توانستیم خدمت شما تقدیم کنیم. انشاءالله نکات دیگری را هم در جلسات بعد خدمت شما بیان خواهیم کرد. تا اون زمان شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.